ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران سه‌شنبه شب نیز ادامه یافت. سازمان ملل صدور احکام سنگین علیه معترضان در ایران را محکوم کرد. و نرگس محمدی از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران خواست مانع صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان شود. گزارش‌ها حاکی از ادامه تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر ایران در سه‌شنبه شب است. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع‌ها از جمله در مشهد، تهران، بوکان، ایزه، کرمانشاه، ارومیه، روانسر، رشت، لاهیجان، بابل و همچنین همدان، شاهین شهر، اصفهان و عراق برگزار شده است. در تهران تجمع‌های اعتراضی در شهرک غرب، شهرک سپهر، قلهک، گیشا، بلوار فردوس، سعادت آباد، خیابان شریعتی و خیابان ولیعصر برگزار شد. روز سه‌شنبه هم بازاریان و صاحبان کسب و کار در ده‌ها شهر ایران دست به اعتصابات سراسری زدند. همچنین در چند شهر تجمع‌های اعتراضی از جمله از سوی دانشگاهیان برگزار شد. این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در پی فراخوان گرامی داشته یادشدگان اعتراض‌های آبان 98 برگزار شد. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با مهدی فتاح‌پور، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان، ابتدا از او پرسیدم چه عواملی باعث ادامه دار شدن اعتراضات و گسترده‌تر شدن آن شده است.
این اعتراضات بعد از 2 ماه هنوز با ابعاد وسیع جریان داشت. معمولا اعتصابات اعتراضات خیابونی، درگیری های خیابونی خیلی دشوار میتونه به مدت طولانی تداوم پیدا کنه، چون هم رژیم سرکوب میکنه، هم خیلی از افراد فعال رو همیشه دستگیر میکنه و در این دوره میبینیم که تعداد زیادی دستگیر شدن، همون کسانی که در طی تظاهرات دستگیر شدن و هم کسانی که از طرق مختلف مثلا عکس گرفتن یا پیگیری موبایل هاشون اینها رو شناسایی کردند و رفتن شباخونه هاشون گرفتن، به طوری که الان زندان ها در واقع زندان ها این بخش پر شده از زندانی. ولی با وجود این ما میبینیم اعتراضات ادامه داره و این نشون دهنده عمق مسئله و نشون دهنده اینه که اخشاری که به خصوص جوانان و زنانی که در این مبارزات شرکت دارند در سطح گسترده‌ای در ایران جلب شدند و بتونه در این ابعاد گسترش پیدا بکنه، قطعا میتونه نشون دهنده آمادگی و نشون دهنده اراده مجموعه جامعه برای تحمیل یک تغییرات بنیادین در حیات سیاسی کشور.
ما در تمام ویدیوهایی که در طول این مدت اعتراضات سراسری منتشر شد و ویدیوهایی که سه‌شنبه من منتشر شده، حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و برخوردهای خشونتبار اونها رو با مردم دیدیم. این رو میخوام از شما بپرسم که چه عواملی باعث میشه که حکومت فکر میکنه که این روش ها اساسا جواب میده، چون ما میبینیم که بر اساس گزارش ها و ویدیوها با وجود اینکه مردم هوشیار هستن و میدونن که چنین رفتارها و برخوردهایی انجام میشه، باز در کف خیابان ها حاضر میشن.
ببین، یک سلسله عواملی وجود داشته که همیشه حکومت روی اونها حساب کرده و واقعی هم بوده و عمل کرده. اون هم به سرکوب اعتراضات، به وجود آوردن وحشت و حتی منعکس کردن بعضی سرکوب‌های خیلی خشن برای اینکه رعب و وحشت افزایش بده، پخش کردن شایعاتی در این زمینه‌ها، و اینا همیشه عمل کرد داشته و درست هم بود. ولی اونقدر این بار اونقدر ابعاد نیروی شرکت کننده و حمایت مردمی، حمایت افرادی که در اعتراض شرکت ندارن مستقیم ولی طرفداری که شعارهایی که داده میشه هستند، گسترده است در جامعه که این شکل این عملکرد رو عمل نکرد. یک نکته مهمی که اتفاق افتاده، خب یک سری اعتصاباته. خب این اعتصابات به خصوص اعتصاب کارگران اصفهان که اگر درست باشه و ابعادش گسترده باشه، یک مسئله پر اهمیتیه. طبیعتاً امروز هنوز ما در مرحله‌ای نیستیم که مثلا اعتصابات یا اعتصابات کارگری مستقیماً با خواست سیاسی در جامعه امکان پذیر باشه، و اگر ما برسیم به این مرحله در اون صورت یک شرایط جدیدی در جامعه شکل گرفته و ما از یک جنبش انقلابی و از یک خواست انقلابی و تحول طلبانه که در جامعه جریان داریم به یک مرحله‌ای که مرحله فروپاشی و یا خلاصه تغییرات بنیاد اعمال تغییرات بنیادین بر کشور یا شرایط انقلابی در جامعه در یک مسئله روز میشه بدل میکنیم. یعنی شرایط اصلا برای چنین چیزی نشون میده بی‌نهایت مهیا. خب حتی در این حد، یعنی اگر اعتصابات کارگری به برای خواستهای اقتصادی در همزمان با این اعتراضات در سطح ابعاد وسیع صورت بگیره، در شرایطی که ما در سطح میلیونی در این سال، در این چند سال این چنین اعتصاباتی داشتیم، یک پیوندی پیدا میکنه این جنبش اعتراضی انقلابی با خواست مطالباتی و مدنی اقشار مختلفی که در این سالها عمل کردن، و اون یک شرایط جدیدی به وجود آورده. پیوند این دو بخش مبارزه میتونه نیروی خیلی جدیتری برای تحولات به وجود بیاره. متاسفانه همینطور که شما اشاره کردید، حکومت جمهوری اسلامی در این حال که میفهمه که شرایط تغییر کرده، میفهمه ابعاد و گستردگی این جنبش رو، در صحبتاشون به خصوص صحبت آقای خامنه‌ای و همینطور هم در عمل کردشون همون روش های سابق رو پیش میبره. خب عملا این دو ماه نشون داده پاسخگو نیست.
گفتگوی من بود با مهدی فتاح‌پور، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان در آلمان، در بررسی عوامل ادامه دار بودن اعتراضات و گسترده تر شدن آن در ایران. اما کمیساریای عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین علیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران را محکوم کرد. جرمی لارنس، سخنگوی دفتر این کمیساریا، خواستار آزادی فوری هزاران تن شد که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شدند. او یادآور شد که یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران روز یک شنبه یک معترض را به اتهام محاربه و افساد فلعرض به اعدام محکوم کرده است و افسود دست کم 9 معترض دیگر نیز به اتهام‌های متهم شدند که مجازات اعدام در پی دارد. بیش از 10 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز 20 آبان در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواسته بودند صدور کیفرخواست برای شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات مرگ دارد را متوقف کند. در هفته‌های اخیر انتقادهای گسترده‌ای در جهان به جمهوری اسلامی به دلیل قتل بیش از 320 معترض، زخمی کردند و بازداشت هزاران تن وارد شده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین در نامه‌ای از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران خواسته از تمام توان خود برای توقف صدور و اجرای احکام سنگین و اعدام علیه معترضان بهره بگیرد. خانم محمدی با اعلام اینکه برخی معترضان در سلول‌های انفرادی و تحت فشار برای اعترافات اجباری قرار دارند، تأکید کرد که هدف از این کار صدور احکام سنگین و اعدام به منظور ایجاد رعب و وحشت و سرکوب خیزش مردمی در ایران است. نامه نرگس محمدی پس از آن منتشر شد که قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک معترض خیابانی در تهران و همچنین صدور احکام 5 تا 10 سال زندان برای 5 معترض دیگر خبر داد.
آقای محمد خاتمی افاضاتی فرم بودند که براندازی جمهوری اسلامی نه ممکن است و نه مطلوب. آقای خاتمی، شما که تا حالا ساکت مونده بوده یه گوشه یه حرمتی باز برای خودت قائل شده بوده، ولی خواهش میکنم ببخشید دیگه، همون این حرف رو زدید دیگه، تکرارش نکن و دیگه اظهار نظر نفرمایید که این حرکات جوانان ما برای براندازی هم ممکن هست و هم مطلوب است. یه مقداری دیگه نقل و نبات میل نفرمایید، خواهش میکنم. فهمیدی؟ ما وامدار و خونخواه بچه هامونیم، کجای کاری؟ این همه تحقیر شده بازم داری میای دفاع میکنی از این حکومت؟ این جوانای سابق نیستن. همه بلند شدیم با هم.
باز دوباره آقای خاتمی از خواب خرگوشی خودش بیدار شد، با سروش مدرسه های متعدد ساخته و گرونتنی شهری های 38-36-40 میلیونی میگیره و بعدم حالا بلند شده اومده میگه براندازی نه خوبه نه مطلوبه. آقای خاتمی شما که از قتل و خونریزی مردم شکایت میکنی و ناراحتی، من شما همونی نبود که قتل عامه سال 98 آقای خامنه‌ای رو تایید کردی؟ چرا دروغ میگی؟ چی کار کردی تو دوران 8 ساله ریاست جمهوری؟ هیچ کار نکردی. شما فقط اومدی جمهوری اسلامی نجات دی، همین و همین.
یادم میاد سال 1387 یا 88 بود که با حسین آشنا شدم. من و حسین، البته من کاری نیستم، فقط کمکش میکردم. ایران پروکسی رو راه انداختیم در مسنجر یاهو، برای مردم ایران فیلتر شکن میفرستادیم به صورت مجانی. اینا رو نگفتم که منم کردیت بگیرم، اینا رو گفتم که بدونید حسین چند ساله داره برای مردم ایران مبارزه میکنه. حسین رو تنها نذاریم. مردم اگر حسین رو در نیاریم، حسین رو میکشن.
بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی و نمایش اون کلید کذایی، ایشون صحبت از دولت با تفنگ و بی تفنگ کردن. حالا باید گفت به آقای خامنه‌ای که وقتی شما در کشور یک حکومت سایه درست میکنی و دولت با تفنگ تشکیل میدی که رسانه داره، زندان داره، همه قدرت دست اونه، دادگاه ها، سازمان های امنیتی، حتی خود شما زیر بلیط اونی، خب نتیجهش این میشه بعد که الان همه تون دارین دنبال سوراخ موش میگردین، به هر دری میزنین به شدت ترسیدین، حقم دارین چون عقوبت سختی در انتظار شما هست. شما خیلی بد کردید. گوش بدین به همین سخنان مولوی عبدالحمید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش ها از ایران. از نگرانی خانواده و نزدیکان آرش صادقی، زندانی سیاسی، از شرایط جسمی او حکایت دارد. آقای صادقی به بیماری سرطان مبتلاست و به همین دلیل باید به طور مرتب به داروهای خود دسترسی داشته باشد و تحت نظر پزشکان باشد. یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی درباره وضعیت او با رادیو فردا گفتگویی کرده.
ایشون همچنان در زیر بازجویی، یه ما هم تمدید شده بازجوییش، از داروهاش به طور پس و پیش بهش میدن. یعنی مثلا میگن مشابهش رو داریم پدران، به اون صورت رسیدگی نمیشه. فقط یه مقداری از داروهاش رو بهش دادن و ایشون خب باید هر ماه یه آزمایش خون مخصوصی داره که باید برای بیمارای سرطانی هستش، باید بره این آزمایش خون رو بده و هر دو ماهی باید اسکن و استخون گرفته بشه ازشون، بدونم این بافتای سلولای سرطانی پیشرفت کرده یا نه. و اگر این آزمایش تست نشه، گرفته نشه، امکان داره که بیماریش متاستاز کنه و بزنه به شونه و قفسه سینه و کلیه و بقیه جاهای دیگه بدن.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قدیمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ممنون که ما رو در این بخش‌های خبری در رادیو فردا همراهی می‌کنید. بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر هست. تا اون زمان دعوت می‌کنم شنونده برنامه‌های ما و موسیقی رادیو فردا باشید.